بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
سلام شنوندگان عزیز. دانا پرینا سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه تاکید کرد آمریکا در آستانه حمله به ایران قرار ندارد. خانم پرینا با تاکید بر اقدامات دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران اطمینان خاطر داد که رئیس جمهوری آمریکا در آستانه صدور فرمان حمله به ایران نیست. سخنان سخنگوی کاخ سفید در شرایطی عنوان می شود که ایالات متحده تحریم های یک جانبه ای را علیه سپاه پاسداران و چند بانک ایرانی اعمال کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان روز سه‌شنبه با اشاره به استعفای علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت بهتر بود وی به مسئولیت خود ادامه میداد. آقای لاریجانی که سرپرست هیئت ایرانی مذاکرات در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود هفته گذشته از مقام خود استعفا داد. دومین روز مذاکرات اولی هاینونن معاون رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی در تهران ادامه یافت. سرپرستی هیئت ایرانی مذاکرات با جواد وعیدی معاون امنیت بین‌الملل شورای عالی امنیت ملی است. در همین حال به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای وعیدی در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مثبت خواندن گفتگوها با آقای هاینونن ابراز امیدواری کرد مذاکرات در زمینه مسئله سانتریفیوژهای P1 و P2 در این دور از گفتگوها به نتیجه برسد. وزارت خارجه چین بار دیگر مخالفت این کشور را با تشدید تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در کنفرانسی خبری در پکن گفت این کشور مخالف استفاده افسار گسیخته از تحریم هاست. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که تحریم باعث پیچیده شدن اوضاع می شود. دادگاه تجدید نظر استان تهران منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومرا به ترتیب به 5 و 2 سال حبس تعریضی محکوم کرده است. پرویز خورشیدی وکیل منصور اوسانلو به خبرگزاری ایسنا گفته است که اتهام منصور اوسانلو اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و اتهام ابراهیم مددی نیز اقدام علیه امنیت ملی بوده است.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. سفر وزیر امور خارجه روسیه به ایران، صدور احکام حبس برای رئیس و معاون سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اظهارات مقامات ترکیه که گفتند در صدد اقدام بیشتر علیه شورشیان پیکاکا هستند، و گزارش های دیگر. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برای انجام یک دیدار ناگهانی به تهران می رود. وی قرار است با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار در شرایطی انجام می شود که اختلاف نظر میان تهران و مسکو درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی رو به افزایش است. آرمان مصطفی گزارش می دهد.
منابع رسمی روسیه و ایران درباره انگیزه سفر سرگئی لاوروف به تهران چیزی نگفتند، اما مسائل فراوانی وجود دارد که وزیر امور خارجه روسیه می تواند درباره آن با مسئولان جمهوری اسلامی گفتگو کند که مهمترین آنها در حال حاضر البته پرونده اتمی ایران است. سفر آقای لاوروف به تهران دو هفته پس از سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران انجام می شود. گفته می شود که وی در دیداری که روز 16 اکتبر 24 مهر با آیت الله خامنه ای داشت، پیشنهادی برای حل بحران برنامه‌های اتمی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرد. علی لاریجانی که در آن هنگام دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در پرونده هسته‌ای بود، وجود چنین پیشنهادی را تایید کرد و گفت که جمهوری اسلامی این پیشنهاد را بررسی می‌کند. نه تهران و نه مسکو درباره مفاد این پیشنهاد چیزی نگفتند، اما رجب سفروف مشاور نایب رئیس دومای روسیه و مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو میگوید پوتین کوشید راهی برای برون رفت از بحران پیش پای رهبران ایران بگذارد.
آقای پوتین فرمود که اگر رهبرت ایران چو این بعضی کارهای را انجام بده و اقتدار را به نظر بگیره، روسیه میتونه خیلی کارهای برای ایران میتونه پیشنهاد بکنه، از جمله گارانتی امنیت ایران را در منطقه، بالا رفتن وضع اقتصادی ایران را. روسیه گارانتی میدهد که در آینده نزدیک قرارداد بزرگ تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا هم حتی به امضا میرسه و در روزهای نزدیکترین تمام تحریم را از روی ایران برداشته میشه.
به این ترتیب به نظر میرسد که پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه هرچند رسما اعلام نشد، می توانست تلفیقی از بسته مشوق‌های اتحادیه اروپا و غرب با پیشنهاد ایجاد یک شرکت بین‌المللی غنی‌سازی اورانیوم با مشارکت جمهوری اسلامی بوده باشد. پس از آن غرب فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش داد. وقتی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که مدرکی دال بر انحراف فعالیت‌های اتمی ایران به سوی ساخت سلاح اتمی در دست ندارد، ارو موران وزیر دفاع فرانسه سخن او را رد کرد. اگر برادعی درست میگوید، هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه ندهد بازرسی هایی را که میخواهد انجام دهد. اگر چیزی جز فعالیت های غیر نظامی وجود ندارد، چه دلایلی میتواند مانع از کنترل بین المللی باشد؟ آمریکا از یک سو تحریم‌ها به ویژه بر سپاه پاسداران و نیروی قدس آن را افزایش داد و سوی دیگر در مذاکره را باز نگه داشت. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا:
من گفتم اگر آنها آماده تعلیق باشند، سیاست 28 ساله آمریکا تغییر خواهد کرد و ما می توانیم بنشینیم و درباره هر موضوعی که آنها بخواهند گفتگو کنیم.
اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت که اصلاً علاقه ای به مذاکره با آمریکا ندارد. از سوی دیگر روسیه کوشش می‌کند از فشارهای غرب بر جمهوری اسلامی بکاهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه:
ما کاتگوریکی پروتیف نروشینی всех основополагающих
با نقض قوانین بین المللی مربوط به جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و هر نوع سلاح کشتار انبوه دیگر قویاً مخالفیم. این موضوع حتی در سندی که در جریان سفر من به تهران به امضای 5 کشور حاشیه دریای خزر از جمله ایران رسید تاکید شد. بنابراین چرا اکنون باید وضعیت را وخیم کرد، به سوی یک بن‌بست کشاند و ایران را به مجازات ها یا عملیات نظامی
کشاند؟
اما روسیه تا کی و تا کجا می‌خواهد یا می‌تواند از جمهوری اسلامی در برابر غرب دفاع کند؟ رجب سفروف:
روسیه نمیتوند تا انتهای کار روی این خط وایسته و از ایران حمایت بکند. اگر ما در نظر بگیریم که منافع روسیه در ایران و همکاری اون با کشورهای غرب و جاهای دیگر در چه سطح هم، حتما به نظر من روسیه احساس میکند که باید بالاخره با غرب باشه.
در چنین شرایطی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران میرود. هدف آقای لاوروف از این سفر چیست؟
من فکر میکنم که یکی از سببهای سفر خیلی تجلی جناب آقای لاوروف به ایران، بار دیگر برابرت ایران نگرانی روسیه را نسبت وضع کنونی نسبت ایران برسونند.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه برای انجام یک سفر و دیدار ناگهانی به تهران می رود. گزارش آرمان مصطفی را می شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
هنری کیسینجر وزیر اسبق امور خارجه ایالات متحده از دولت آمریکا خواست تا بر سر برنامه اتمی ایران با این کشور به مذاکره بنشیند. آقای کیسینجر این سخنان را روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی خود در شهر دهلی نو بیان کرد. هنری کیسینجر معروف است که در زمینه مسئله منافع امنیتی آمریکا یک فرد تندرو به حساب می آید. گزارش تارا عاطفی.
هنری کیسینجر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا از واشنگتن خواست تا بر سر برنامه مشکوک هسته‌ای ایران با این کشور مذاکره کند.
اگر نمایندی از سفارت آمریکا اینجا بود احتمال داشت از این حرف من ناخشنود شود. من شخصا معتقدم که آمریکا باید برای مذاکره با ایران بر سر این موضوع آماده باشد.
هنری کیسینجر برنده ی جایزه صلح نوبل روز سه‌شنبه طی سخنرانی در دهلی نو افزود چنانچه ایران با مذاکره موافق باشد جامعه بین الملل برای ممانعت از خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای دارای وظیفه است. در حال حاضر ایالات متحده ی آمریکا، فرانسه و بریتانیا طرفدار تحریم‌های شدیدتری علیه ایران هستند تا در صورتی که تهران حاضر به پذیرش خواست سازمان ملل متحد مبنی بر توقف فعالیت‌های اصلی اتمی‌اش نشد، این تحریم‌ها به اجرا درآید. چین و روسیه دو عضو شورای امنیت با اعمال تحریم علیه ایران مخالفند. تهران میگوید که برنامه اتمی این کشور مقاصد صلح‌جویانه را دنبال می‌کند، اما آمریکا و دیگر دولت‌های غربی ایران را به تلاش برای دست یافتن به سلاح اتمی متهم می‌کنند. هنری کیسینجر که در دولت‌های فورد و نیکسون وزیر امور خارجه آمریکا بوده، در سخنرانی اخیر خود در دهلی نو گفت که سفرش به هند با توافقنامه همکاری‌های هسته‌ای بحث برانگیز آمریکا و هند ارتباطی ندارد. با این وجود آقای کیسینجر روز دوشنبه با رهبر حزب مخالف بهاریتا جاناتا دیدار کرد و بنابر گزارش ها آقای کیسینجر گفته است چنانچه پارلمان هند با توافقنامه هسته‌ای آمریکا و هند مخالفت کند احتمال دارد امانت و وفاداری هند زیر سوال رود. احزاب مخالف هند و گروه‌های متحد با حزب حاکم در هند با این توافقنامه مخالفند و میگویند که این توافق استقلال هند را تضعیف کرده و هند را بیش از اندازه به ایالات متحده آمریکا نزدیک می‌کند. بر اساس این توافقنامه اتمی به سالها انزوای بین‌المللی صنعت هسته‌ای هندوستان پایان داده شده و هند به فناوری هسته‌ای غیر نظامی آمریکا و سوخت هسته‌ای دسترسی خواهد یافت.
تارا عاطفی نگاهی داشت به صحبت‌های هنری کیسینجر وزیر اسبق امور خارجه ایالات متحده که گفته بود آمریکا باید در رابطه با برنامه اتمی ایران با جمهوری اسلامی مذاکره کند. 5 روز پس از آنکه ایالات متحده تحریم‌های بسیار شدیدی را علیه سپاه پاسداران، سه بانک بزرگ و تعدادی از افراد حقیقی و حقوقی وابسته به دولت اعلام داشت، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هر گونه نقش دولتش را در رابطه با کشتن سربازان آمریکایی در عراق رد کرد. پریچهر فرزان گزارش می‌دهد.
چند روز پس از آنکه دولت آمریکا سپاه پاسداران و نیروی قدس وابسته به آن را به دلیل حمایت از تروریسم و تولید سلاح‌های کشتار همگانی مورد تحریم قرار داد، جمهوری اسلامی ایران دست در کار بودن خود را در کشتن سربازان آمریکایی در عراق رد کرد. ایران همچنین روز سه‌شنبه مسئله تأمین وسایل منفجره مرگباری را که شورشیان در عراق علیه نیروهای آمریکایی در حملات خشونت‌آمیز خود به کار می‌بردند انکار کرد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 5 آبان گفته است جمهوری اسلامی هیچ نقشی در کشتن سربازان آمریکایی در عراق نداشته است. منوچهر متکی همچنین گفته است دولت آمریکا در این مورد به شهروندان خود دروغ میگوید. ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم به کوشش در بی ثبات کردن عراق و همچنین ارسال سلاح‌های جنگی به آن کشور از جمله راکت و مواد منفجره‌ای که برای ماشین‌های مسلح به کار می‌رود کرده است. تسلیحاتی که باعث کشته شدن سربازان آمریکایی شده است. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا در عراق جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که به شبه نظامیان شیعه در آن کشور آموزش‌های نظامی داده و سلاح‌های مرگبار را برای کشتن سربازان آمریکایی در اختیار آنان قرار می‌دهد.
وزیر امور خارجه ایران هر گونه نقش جمهوری اسلامی را در کشتن سربازان آمریکایی در عراق رد کرد. گزارش پریچهره فرزام را می‌شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
خبرگزاری‌های ایران امروز تایید کردند منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بر پایه گزارش‌های همین خبرگزاری‌ها ابراهیم مددی معاون سندیکای کارکنان شرکت واحد نیز در دادگاه بدوی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تجمع در برابر منزل آقای اوسانلو به 2 سال زندان محکوم شد. گزارشی داریم در این رابطه از فریدون زرنگار.
پرویز خورشید وکیل سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و وکیل آقای اوسانلو امروز شنبه گفت منصور اوسانلو به 5 سال حبس محکوم شده است. یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه امروز با تایید خبر محکومیت آقایان اوسانلو و مددی به رادیو فردا چنین گفت:
آقای منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به خاطر فعالیت‌های سنفی که چندین بار به زندان رفت، دادگاه ایشون در دادسرای انقلاب اسلامی تشکیل شد و ایشون در دادگاه بعد 5 سال حبس محکوم شد که اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدید نظر شعبه 36 اجرا شد. امروز متوجه شدیم که حبس ایشون تایید شده در دادگاه تجدید نظر و ایشون باید تحمل کیفر بکنه. آقای مددی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده. این حبس در رابطه با پرونده ای که 18 مرداد ماه 86 ایشون به اتفاق چند نفر دیگه مراجعه میکنن به منزل آقای اوسانلو که همون دم درب منزل دستگیر میشن و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تجمع مقابل منزل آقای اوسانلو هست. این حکم رأی بدیه و قابل اعتراض هست و اعتراض هم شده.
این عضو سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه درباره آخرین وضعیت آقایان اوسانلو و مددی به رادیو فردا میگوید:
آقای اوسانلو در بیمارستان لبافی نژاد ایشون عمل جراحی چشم انجام دادن و چند روزی در بیمارستان بستری بودند و از اونجا انتقال شدن به بهداری زندان اوین که در زندان اوین به ایشون ابلاغ کردن که بعد از بهداری برای تحمل کیفرشون باید برن بند هفت. آقای مددی هم که در زندان 240 اوین بودن از اونجا انتقال شدن به بند عمومی اوین و از اوین هم انتقال شدن به زندان قزلرساد در یه بند عادی معمولی.
در واکنش به صدور این احکام فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل امروز با انتشار بیانیه این احکام را محکوم کرد. سام داوسون سخنگوی این فدراسیون گفت:
فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل کاملا این حکم را محکوم می کند. ما این حکم را ظالمانه و اسفناک تلقی می کنیم. ما باید اطمینان خاطر پیدا کنیم که صدور این حکم زندگی آقای اوسانلو و همچنین امنیت همکاران و اتحادیه او را به مخاطره نمی اندازد. ما مثل گذشته که در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در اطراف جهان در این باره دست به اعتراض زدیم و با اعزام نماینده به این مسئله اعتراض کردیم، همچنان از اوسانلو و همکاران او به شدت و با صدای بلند حمایت میکنیم.
در واکنش به صدور حکم حبس 5 ساله برای آقای اوسانلو، رمضان حاج مشدی وکیل دادگستری در تهران صدور چنین حکمی را متناسب با فعالیت‌های آقای اوسانلو نمی‌داند.
از توجه و امعان نظر در سخنان وکلای آقای اوسانلو که در گذشته بر فعالیت‌های قانونی و مسالمت جویانه ایشون تاکید داشتند، به نظر می‌رسد که این حکم انطباقی با قانون و عدالت و قانون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی و مضافاً با توجه به اینکه جمهوری اسلامی خیلی از مقابل‌نامه‌های بین‌المللی رو که مربوط به فعالیت‌های آزاد سندیکایی باشه امضا کرده نداشته باشه، و این کار مسلماً کسانی رو که معتقد به فعالیت مسالمت آمیز هست ناامید می‌کنه و اونها رو به سمت کارهای افراطی در واقع دعوت می‌کنه. امید می‌رفت که با تسامح و سیاستی که جناب آقای هاشمی شالودی داشت این پرونده سرنوشت روشنی پیدا می‌کرد و می‌شد در واقع به اون عاقبت درستی داد که این فعال سندیکایی که در واقع خیلی محبوبم هست در میان کارگران و به طور کلی در میان جامعه جهانی، مجددا هم میتونست در واقع فعالیت آزاد سندیکایی رو ادامه بده و با این کار از حقوق زحمتکشان شرکت واحد دفاع بکنه.
حسن نایب هاشم از جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که در اتریش مستقر است نیز بر نامتناسب بودن چنین حکمی با فعالیت‌های آقای اوسانلو تکیه دارد.
حکمی که هست به هیچ وجه نسبت به عملی که انجام شده هماهنگی نداره. آقای اوسانلو در حالی که اعلامیه‌ای رو پخش می‌کردن که در اون خواهان حق سندیکا بودن و افزایش حقوق کارگران، به طور غیر قانونی دستگیر شدن، بازداشت شدن، ربوده شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، یعنی اقدام کاملا مخالف حقوق بین‌الملل در مورد ایشون انجام شده.
منصور اوسانلو پیش از دستگیری مجدد خود در گفتگویی با رادیو فردا درباره پرونده‌اش چنین گفت:
پرونده ساده و سنفی و کارگری ما رو کشوندن به یک مرحله امنیتی که اصلا اینطور نبود.
در پایان این گزارش صحبت‌های منصور اوسانلو را می‌شنیدید. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای اوسانلو رئیس سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران عمومه به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
از تاریخ 1 شنبه 6 آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16:30 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9320، 9595 و 9335 کیلوهرتز نیز قابل دریافت است. رادیو فردا روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز برنامه پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
در حالی که ترکیه میگوید در صدد اقدامی بیشتر علیه شورشیان جدایی طلب کرد در شمال عراق است، بیمان می‌رود که نقاط مرزی دو کشور به زودی بسته شود. در این صورت صدها کرد در دو سوی مرز به ویژه در خاک عراق شغل خود را از دست خواهند داد. گزارش حسامی مهدوی.
همزمان با افزایش تهدیدهای ترکیه مبنی بر اقدام نظامی این کشور علیه شورشیان جدایی طلب کرد در شمال عراق، رانندگان تاکسی و کامیون در منطقه نگران آنند که نقاط مهم مرزی دو کشور به زودی بسته شود و آنها شغل خود را از دست دهند. گزارشگر صدای آمریکا که در شمال غربی عراق و در مرز این کشور با ترکیه حضور دارد میگوید صفی طولانی از کامیون‌های باربری و تاکسی‌ها که در صدد عبور به ترکیه از نقطه مرزی ابراهیم خلیل بودند اکنون در حال بازگشت به خاک عراق هستند. ترکیه بر تعداد سربازان خود در مرز عراق افزوده است و آماده حمله به شورشیان وابسته به حزب کارگران کردستان PKK است. آنکارا میگوید جدایی طلبان کرد همواره به خاک ترکیه تجاوز کرده اند و در تازه ترین مورد 12 سرباز این کشور را در حمله غافلگیرانه در جنوب شرقی این کشور کشتند. صدها راننده‌ای که هر روز از مرز عراق و ترکیه عبور و محموله‌های مختلف از سوخت تا سیمان حمل می‌کنند، کردهای عراقی یا ترکیه‌ای هستند. بسیاری از کردهای عراق معتقدند ترکیه پکاکا را به دستاویزی برای حمله به منطقه کردستان عراق تبدیل کرده است. آنها میگویند آنکارا نگران آن است که موفقیت اقتصادی و سیاسی کردستان عراق کردهای ترکیه را ترغیب کند که درخواست استقلال کنند. بهاءالدین محمد راننده تاکسی که در مرز عراق و ترکیه کار میکند به شدت نگران آینده شغلی خود است.
بناوی اپراسیون و ترکیه به جزه ایمت کردستان ده اول که مسئل نفری بیا نفر کم دمون پچو پچو بس ایشچینت آمن ویتن ویده بخشوری.
او میگوید بعد از تهدید ترکیه به حمله کسب و کار در منطقه از رونق افتاده است. بهاءالدین محمد میگوید اگر ترکیه مرز را ببندد رانندگان تاکسی شغل خود را از دست میدهند. در واقع اقتصاد مردم ساکن هر دو سوی مرز وابسته به یکدیگر است. شمار زیادی از کسبه ترکیه‌ای به شهرهای عراق نزدیکند و کالاهای متنوع خود را به عراقی‌ها عرضه می‌کنند، اما اکنون تعدادی از آنها از ترس حملات ترکیه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. اخیراً هم رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تهدید کرده است برای وادار کردن دولت عراق به اقدام علیه شورشیان جدای طلب کرد مانع از صادرات کالا از خاک کشورش به عراق خواهد شد.
گزارش حسام مهتوی در رابطه با مشکلاتی که در مرز ترکیه و عراق به علت حمله نیروهای ترکیه به شورشیان کرد ایجاد می شود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خبرنگار گاردین در سفری که اخیراً به تهران داشته از زیرزمین حوزه هنرهای معاصر موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کرده است. این خبرنگار میگوید آثاری از پیکاسو، مونه، ونگوگ و دیگر نقاشان بزرگ جهان در این مکان نگهداری میشود. شهران تبری گزارش میدهد.
رابرت تیت از تهران می نویسد شاهکار هنری پیکاسو که در بازارهای جهانی بهای معادل 25 تا 30 میلیون پوند دارد زیر نگاه دائم آیت الله خمینی رهبر فقید ایران است. این اثر نقاش اسپانیول اصل برجسته جهان که نقاش و مدلش نام دارد در زیرزمین موزه هنرهای معاصر ایران محبوس شده است و در برابر آن تصویری از آیت الله خمینی آویخته شده که به نظر می رسد با نگاهی عیبجو به این اثر هنری چشم دوخته. اثری که از هر گوشه و زاویه‌اش نشانه های اعتراض به نقطه نظرهای سنتی به چشم می خورد. در کنار این اثر یک رشته کارهای هنرمندان شهیر جهان چون مونه، ونگوگ، پیسارو، رنوار، گوگن، لوترک، مگریت، میرو و غیره دیده می شود. علاوه بر این در این کلکسیون یکی از مهمترین نقاشی های جکسون پولاک و همچنین کارهایی از اندی وارهال چون تصویر میک جگر، مریلین مونرو و ماو تسه‌تونگ نگهداری می شود. رابرت تیت می نویسد علی‌رغم آنکه این مجموعه یکی از بزرگترین مجموعه های آثار هنری غرب در آسیا است، اما درهای آن به روی بینندگان بسته است و فقط گهگاه کلید این زیرزمین به تقاضای دانشجویان هنر و هنرمندان می چرخد. این آثار نقاشی در سالهای دهه 70 از سوی ملکه فرح خریداری شده بود که یکی از حامیان هنر بود. رابرت تیت می نویسد حبیب الله صادقی رئیس موزه هنرهای معاصر که از سوی محمود احمدی نژاد به این سمت منصوب شده می گوید با هنر غرب مخالف است و می افزاید با هجوم فرهنگی غرب و به خصوص آمریکا مخالفیم. آنها فکر می کنند حاکم تمام جهانند و سایر مردم زیر دست آنها هستند. اما آقای صادقی که خود نیز نقاش است گفت ما از داشتن چنین مجموعه هنری نادری به خود میبالیم و آن را برای خودمان و مردم ایران حفظ میکنیم. رابرت تیت عنوان گزارش خود را زیرزمینی که نشان دهنده انزوای فرهنگی است خوانده. با این حال هنرمندان ایران معتقدند اگرچه این عنوان بازتاب نظرات حکومت ایران است، اما در مورد هنرمندان و مردم ایران صدق نمیکند. هنر و هنرمند مانند آن پریرویی است که تاب مستوری ندارد و چون دربندی زروزن سر برارد.
گزارش شهران تبری را می‌شنیدید و با این گزارش مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به پایان می‌رسد. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عناوین مهمترین خبرهای جهان. انفجار انتحاری در نزدیکی مقر رئیس جمهوری پاکستان ده دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. نیروهای ترکیه به حملات خود علیه کردهای شورشی در جنوب شرقی کشور ادامه می دهند. بانک جهانی از عدم پیشرفت در افغانستان گزارش داده است. مسئولیت حقوقی شرکت‌های امنیتی خارجی در عراق لغو می‌شود. رئیس اداره اطلاعات استان لغمان در شرق افغانستان بر اثر یک انفجار انتحاری کشته شد و کارمندان شرکت هواپیمایی ایر فرانس